همیشگی وقت بخیر، اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و پیگیران گفتارهای صدای خراسان. این دفعه با برنامه روزنه از این صدا در خدمت شما هستیم. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. موضوع برنامه ما تحریم‌های نوی اتحادیه اروپا علیه ایران بر پایه ادعاهای بی اساس. شنوندگان عزیز، قبل از پرداختن به بحث اصلی برنامه امروز، یادآور میشیم که شما میتونید گفتار روزنه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید و امید است همراهیتون را تا پایان این برنامه و انشاءالله در برنامه های آینده نیز همراه ما حفظ نمایید. اتحادیه اروپا اخیراً تحریم‌های نوی را بر پایه ادعاهای اثبات نشده درباره حضور پهپادهای ساخت ایران در اوکراین علیه ایران اعلام کرد. نماینده چخ در اتحادیه اروپا در توییت نویش نمایندگان اتحادیه اروپا در مورد اقدامات علیه مؤسسه های تامین کننده پهپادهای ایرانی که در حمله به شهرهای اوکراین نقش دارند توافق کردند. کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند دارایی‌های 0 فرد و 1 نهاد مسئول تحویل پهپادها را مسدود کنند و همچنین آماده هستند تحریم ها را برای 4 نهاد ایرانی دیگر که قبلا در فهرست تحریم ها قرار داشتند تمدید کنند. مقام های اوکراین و کشورهای غربی به ویژه آمریکا در روزهای گذشته مدعی حضور پهپادهایی که روسیه با استفاده از آنها زیر ساخت های اوکراین را هدف حمله قرار می دهد و ساخت ایران هستند شده اند. این فضاسازی و تبلیغات ها با ادعاهای خنداور آمریکا علیه ایران همراه شده است. نیت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ادعای نوی را علیه ایران و روسیه مطرح کرد. پرایس ادعا کرد: می توانیم تایید کنیم که پرسنل نظامی روسیه مستقر در اوکراین در حال پرواز دادن پهپادهای ایرانی و استفاده از آنها برای انجام حمله های فعال در اوکراین بودند. این مقام آمریکایی در ادامه مدعی شد: در روزهای اخیر ارزیابی های ما این است که پرسنل ایرانی در قرم حضور داشتند و به روسیه در انجام این عملیات ها کمک کردند. ویدانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز در ادامه کارزار رسانه آمریکا و طرح ادعای بی اساس استفاده از پهپادهای ایرانی از سوی روسیه در جنگ اوکراین، مدعی پایمالسازی قطعنامه 2231 شورای امنیت در این زمینه شد. اتهام‌زنی های مقامات غربی و آمریکایی و اروپایی در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها این ادعاها را رد کرده و آن را بخشی از جنگ روانی و تبلیغاتی غرب در راستای ایران هراسی و زمینه سازی برای اقدام علیه ایران از جمله ایجاد تحریم های نو دانسته است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در خصوص ادعاهای استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین گفت:
اروپا ایران رو متهم می کنند به این که پهپاد برای بکارگیری در جنگ اوکراین از سوی ایران در اختیار مسکو قرار گرفته است. من مایلم در جمع شما خانم ها و آقایان به صراحت و با صدای بلند بگویم بله، ما با روسیه دارای همکاری‌های متنوع از جمله در حوزه دفاعی هستیم. بلی، در گذشته ما تسلیحاتی را از روسیه دریافت کرده ایم و همچنان دریافت می‌کنیم در قالب همکاری‌های دفاعی و امکانات و تسلیحاتی رو به روسیه می‌دهیم. لیکن ما در جریان جنگ اوکراین با نگاه به سیاست اصولی مخالفت با جنگ هم مخالف تسلیح روسیه هستیم هم مخالف تسلیح اوکراین. ما هیچ پهپادی و هیچ سلاحی به روسیه برای بکارگیری در جنگ علیه اوکراین واگذار نکرده ایم. پنجشنبه گذشته در تماس تلفنی آقای جوزف بورل، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به ایشان گفتم ما آمادگی داریم تیمی از نظامیان خبره ایرانی و تیمی از نظامیان متخصص اوکراینی در هر مکان مورد توافق نشست مشترکی رو داشته باشند. آمادگی داریم هر گونه مستندی از طرف اوکراین در خصوص ادعای بکارگیری پهپادهای ایرانی توسط روسیه در اوکراین وجود دارد رو ارائه کند. با آقای بورل تأکید کردم اگر در این نشست برای ما مشخص شود که روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده است، ما نسبت به این موضوع قطعاً بی تفاوت نخواهیم ماند. مقامات زیرفت روسیه به ما اعلام کردند و در برخی مصاحبه ها تأکید کردند که سلاح‌های به کار گرفته شده در جنگ اوکراین سلاح‌های روسی است. لذا ما در دو روز گذشته نیز از مجاری دیپلماتیک به اتحادیه اروپا پیام دادیم برای برگزاری چنین نشست فنی آمادگی داریم. ما اطمینان داریم هیچ تغییری در موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال جنگ اوکراین وجود ندارد و نخواهد داشت. ما هیچ سلاحی برای بکارگیری در اوکراین به روسیه نداده و نخواهیم داد. البته همکاری های دفاعی تهران و مسکو به دور از جنگ اوکراین در کنار سایر همکاری ها ادامه پیدا خواهد کرد.
ادامه برنامه روزنه از صدای خراسان. به نظر می رسد غربی ها از جمله اروپایی ها که می پندارند آشوب ها و اغتشاشات اخیر در ایران فرصت طلایی برای آنها به منظور افزایش فشارها علیه ایران ایجاد کرده، با اعلام و اجرای تحریم های نو علیه ایران و توانمندی های آن از جمله صناعت پهبادی قادر خواهند بود تا تهران را برای پذیرش خواسته هایشان در زمینه مذاکرات وین تحت فشار گذاشته و در عین حال به پندار خود موجبات تضعیف جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند. در عین حال تلاش غربی ها در این زمینه با تشکیل نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به جای نرسید. در پی این نشست سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه مدعی شد نشانه های فراوانی وجود دارد که پهپادهای ساخت ایران توسط روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین به منظور حمله به شهروندان غیر نظامی و زیرساخت های مهمی غیر نظامی به کار گرفته می شوند. در مقابل روسیه بارها این مسئله را انکار کرده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل در پاسخ به اینکه آیا روسیه از پهپادهای ایرانی استفاده می کند یا خیر گفت مسکو هیچ اطلاعاتی درباره استفاده از این پهپادها در اختیار ندارد. در جنگ با اوکراین از تجهیزات روسی با نامهای روسی استفاده می شود. به هر ترتیب آنطور که کارشناسان و مقامات مسئول ایرانی و تحلیلگران بین‌المللی میگویند مشخص است که غربی ها از جمله اتحادیه اروپا با پیروی از آمریکا به عنوان سرکرده بلاک غرب فقط به دنبال بهانه‌جویی برای اقدامات ضد ایرانی هستند و در این راستا از هر عنوانی از جمله پایمالسازی حقوق بشر تا صادرات پهپادی به روسیه استفاده میکنند. با این حال این رویه اروپایی ها صرفاً به ضرر خودشان است. نگاهی به پیشینه آمریکا و سیاست های آن نشان میدهد که برای واشنگتن که همواره بر اساس منافع و اهداف خود عمل میکند، استفاده ابزاری از اروپایی ها تبدیل به یک رویه شده و هیچ ارزشی برای اتحادیه اروپا قائل نیست. از این رو بازی اروپایی ها در زمین آمریکا علیه ایران در نهایت موجب ناکامی و شکست برای آنها خواهد شد. یاران همراه، گفتار رفزنه در همجا با پایان رسید. سپاس که همراه ما بودید. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عزیزانی که صدای ما را از برنامه روز تندرستی میشنوید، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه های روز تندرستی رو هم داشته باشید. دانستنی هایی درباره آب معدنی موضوع برنامه است. سرکار خانم دکتر نفیسه آزمند، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن. آب معدنی از آب‌های زیرزمینی و چشمه‌ها تأمین می‌شود. این نوع آب می‌تواند حاوی املاح ضروری شامل کلسیم، منیزیم و سدیم باشد. بنابراین نوشیدن آب معدنی می‌تواند به سلامتی کمک شایانی کند. برخلاف سایر آب‌ها، آب معدنی در منبع آن یعنی در چشمه‌ها و آب‌های زیرزمینی بسته‌بندی می‌شود و حاوی املاح ضروری و املاح جزئی مورد نیاز بدن می باشد. آب معدنی گازدار به طور طبیعی حاوی کربنات است و اضافه یا کم کردن دیوکسید کربن به آب در حین بسته‌بندی مجاز است. آب معدنی قابلیت بالقوه در حذف ترکیبات سمی مانند آرسنیک دارد. همانطور که از نام آب معدنی برمی آید، آب معدنی می تواند حاوی املاح زیادی از جمله منیزیم، کلسیم، بیکربنات، سدیم، سولفات، کلوراید و فلوراید باشد. نوع و میزان املاح موجود در آب معدنی بستگی به منبع آن دارد. در واقع آب معدنی های مختلف خواص متفاوتی دارند، چرا که میزان املاح موجود در آن متفاوت است و به عنوان یک نتیجه گیری کلی می توان این طور گفت: آبی که از شیر تأمین می شود می تواند حاوی املاح کمی باشد، اما آب معدنی املاح بسیار بالاتری نسبت به آب شیر دارد. هرچند نوشیدن آب معدنی برای تمامی افراد ایمن محسوب می شود، برخی آب معدنی ها حاوی سدیم زیادی هستند و مصرف آن برای افرادی که باید سدیم دریافتیشان را کنترل کنند مضر محسوب می شود. علاوه بر این، نگرانی هایی در رابطه با ترکیبات ماکروپلاستیکی موجود در بطری های پلاستیکی وجود دارد. هرچند تأثیر ماکروپلاستیک ها روی سلامت هنوز ناشناخته هستند. این ترکیبات قطعات پلاستیکی با کمتر از 5 میلی متر قطر هستند. این ترکیبات در آب، هوا و برخی مواد غذایی وجود دارند. هرچند نیاز است مطالعات بیشتری روی ماکروپلاستیک ها و اثرات آن روی سلامت انجام شود، اما مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی نشان دادند تجمع ماکروپلاستیک ها در بدن می تواند سطح التهاب در بدن را بالا ببرد. دریافت کلسیم کافی برای سلامت استخوان در تمامی دوره‌های سنی زندگی ضروری است و به حفظ و سلامت استخوان کمک می کند. آب معدنی منبع خوبی از کلسیم است و مطالعات نشان دادن جذب کلسیم از آب معدنی قابل توجه است و می توان جذب کلسیم از آب معدنی همسط با جذب کلسیم در لبنیات در نظر گرفت. خب، بهره‌مند میشیم از صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر نفیسه آزمند، دکترای تغذیه.
آب معدنی به در واقع آب‌های بسته‌بندی شده‌ای گفته میشه که از چشمه‌های آب خوراکی موجود در دل کوه‌ها استخراج بشه. این رو بهش میگن آب معدنی. این آب در واقع به طور طبیعی از چشمه‌های آب معدنی به دست میاد، روانه کارخونه میشه. اون وقت توی کارخونه‌ها بسته‌بندی میشه. به طور طبیعی یک سری املاحو داره مثل نمک، سولفور و در واقع یک سری املاح بستگی داره از چه چشمه آب معدنی گرفته بشه متفاوت هست. این آب‌های معدنی انواع مختلفی دارن، بنا به اینکه بخوان ذائقه‌های مختلف و سلیقه‌های مختلف رو تضمین بکنن و هدف اصلی از تنوع دادن به این آب‌های معدنی اینه که مردم بتونن این رو جایگزین مصرف نوشابه‌ها کنن، چون این آب نه تنها برای بدن لازم و ضروری هست، بلکه اون مشکلات و در واقع ضررهای نوشیدنی‌های گازدار رو نداره. برای هم این یکی از در واقع تنوعاتی که به اینها دادن استفاده از گاز هست، یعنی تحت عنوان آب‌های گازدار در بازار ارائه میشه. در واقع آب‌های گازدار همون آب‌های معدنی هستن. بعد از اینکه از چشمه آب معدنی گرفته شد به کارخونه که بیاد، گاز CO2 یا دیوکسید کربن رو به داخل بسته‌ها وارد می‌کنن. این باعث میشه مصرف کننده زمانی که آب رو می‌خوره به خاطر اون گازی که در داخل آب هست اون مشابه با نوشابه رو پیدا کنه و بتونه اون رو جایگزین نوشابه بکنه. البته به طور طبیعی بعضی از آب‌های معدنی بنا به اون منبع چشمه به دست اومدهشون گاز CO2 دارن، گاهی وقتا این مقدار انقدر کافی هست که نیازی ندارند به طور مصنوعی اضافه بکنن، ولی اگر هم کم باشه یا برای جذب مشتری نیاز باشه مقدار بیشتری اضافه بشه، این گاز رو به صورت مصنوعی اضافه میکنن. مورد بعدی آب‌های شیرین هستن. حتی از تولید آب‌های معدنی شیرین در واقع در اروپا و آمریکا کاهش مصرف نوشابه‌ها به خصوص کولاها بود که اومدند آب‌های شیرین رو به این صورت که یک مقدار بهش قند اضافه کردن که این طعم یه مقدار شیرین بشه، چون بعضی از مصرف کننده ها آب معدنی معمولی رو به خاطر مشکلات گوارشی نمیتونن استفاده بکنن، بر همین ترجیح میدن که از آب‌های طعم‌دار استفاده کنن. آب‌های شیرین دو نوع هستن. یه نوعش هست که در اون 630 گرم آب 33 گرم قند داره و به خاطر 33 گرم قندش 125 کیلو کالری انرژی داره. نوع دومش میزان قند رو کاهش دادن، میزان قند رو به 24 گرم رسوندن و میزان کالریش به 100 کیلو کالری رسیده. در نتیجه چون میزان کالری کمتر داره، برای کسانی که مشکل اضافه وزن داره که از اینو استفاده کنن. یه نوع دیگه هم به نام آب مقطر هست که آب پاستوریزه و استریلیزه شده هست. این آب فقط برای نوزادان و یک سری افرادی که بیماری های کلیوی دارن، برای افراد معمولی نه، چون فاقد هیچ نوع املاحی هست، فقط برای این افراد و آب بسیار گرون قیمتی هست و استفاده خیلی محدودی داره. آب‌های طعم‌دار رو داریم برای جذب افرادی که نمیتونن به مقدار زیاد آب معمولی استفاده کنن هست. میان با طعم‌های میوه‌های مختلف اون رو طعم‌دار و گاهن یه مقدار هم شیرین میکنن. اینها انواع مختلف آب معدنی هستن، ولی همه اونها بیس آب معدنی معمولی رو داره. فقط جهت میگم در واقع تامین ذائقه‌های مختلف یک سری تنوع‌ها رو درش ایجاد میکنه. آب معدنی به طور عمده املاحی که داره نمک هست، سولفور هست، روی، کلسیوم، آهن و منیزیم. املاح اصلی موجود در داخل آب معدنی هست. هدف از اضافه کردن، ببینید داخل آب خودش مقدار اکسیژن، اینا میان اکسیژن رو به صورت مصنوعی داخل آب تزریق میکنن، یعنی در واقع حجم مولکول های آب، حجم مولکول های اکسیژن بیشتر میشه. برای افرادی که حالا ورزش های سنگین میکنند، کار بدنی سنگینی دارن، اینها رو مثلا ترجیح میدن که برای جبران حالا کمبود اکسیژن از اینها استفاده بکنه. آب معدنی با آب قابل شرب فرق میکنه. علتی که از آب معدنی استفاده میشه، آب معدنی یعنی آبی که از دل کوه در میاد. این چشمه که آب ازش بیرون میاد یک مسیری رو تو کوه طی میکنه تا پایین بیاد. این مسیر چون از روی سنگ‌ها و خاک‌های مختلف عبور میکنه، املاحی رو که برای بدن هم با ارزش هستن از در واقع دل کوه و دل خاک حل میکنه تو خودش و آروم آروم که به پایین کوه میرسه مملو از یک سری املاح. به این میگن آب معدنی. اما آبهای قابل شرب آبی گفته میشه که تصفیه شده باشه و در واقع مرحله تصفیه یک آب سالمه برای مواردی که شما دسترسی به آب لوله کشی ندارید. شما در حالت عادی که نباید از آب توی بسته استفاده کنید. آب بسته بندی برای زمانیه که شما دسترسی به آب سالم ندارید، بیرون هستید، میخواین مطمئن بشین که آبی که دارین استفاده میکنین آب سالمه. این من توضیح لازم بود بگم. اولا نیازی نیست که به طور مرتب شما آب معدنی استفاده کنین. آبهای لوله کشی آبهای سالمی هستن. همونطور که خدمتتون گفتم استفاده از این رو باید منوط کنید به زمانی که بیرون هستید، برای مدتی دسترسی ندارید به آب لوله کشی استفاده میشه. ببینیم خود آب مشکلی که نداره، آبی که بسته بندی میشه آبی که مشکلی نداره، اما چه دقت کنید روی بسته های آب معدنی، آب قابل شرب تاریخ انقضا میزنن. چرا؟ به خاطر اینکه اون بسته بندی که میشه که خدمتتون گفتم پت هست، پلی اتیلن هست، آروم آروم بعد از گذشت 6 ماه که از تاریخ اعتبار میگذره مهاجرت یک سری ترکیبات و مواد پلاستیکی به داخل آب رو خواهیم داشت. آروم آروم CO2 موجود در آب حل میشه، تبدیل به اسید میشه، ماهیت آب اسیدی میشه، خود ماهیت اسیدی میتونه به این مهاجرت مونومرهای پلاستیک به داخل آب کمک بکنه و آروم آروم میتونه خطرزا باشه. 6 ماهی که تاریخ انقضا داره هیچ مشکلی نداره. یکی از معضلاتی که ما با آب‌های معدنی داریم، چون به اصطلاح همه فکر میکنن چون این آب پس خراب نمیشه، دوی سوپرمارکت ها در مرکز توزیع و پخش دیده شده، همینطوری بیرون مغازه جلوی آفتاب گذاشته میشه، نور خورشید باعث میشه که این بسته های پلی اتیلنی شروع به مهاجرت بکنه مونومرهای سازندش و وارد آب بشه. توصیه من به همه عزیزان به خصوص به سوپرمارکت ها و مراکز اینه که حتما در جای خشک تاریک نگهداری بشه. در منزل هم اگر شما آب معدنی رو به صورت مقدار بالا و فله تهیه میکنی، ظرف نگهداریش حتما تمیز باشه، ظرف نگهداری آبتون شیشه ای باشه، دربش کامل بسته بشه که نور خورشید بهش نخوره. در این صورت میتونید طولانی مدت تر استفاده کنید. اما بازم توصیه من اینه آب رو تازه تازه مصرف کنید، از مصرف آبهای مونده خودداری بکنید.
دوستان عزیز، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدواریم مطلبی که ارائه دادیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید روزی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. خواننده معروف ایرانی محمد اصفهانی صحبت می‌کنیم. عزیزان، در سحرگاه روز 14 تیر ماه سال 1345 همزمان با میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، حوالی اذان صبح محمد مهدی واعظ اصفهانی در خیابان 17 شهریور تهران به دنیا آمد. پدر محمد اصفهانی اهل اصفهان بودند و مادر ایشان متولد تهران هستند، اما به واسطه ایشان هم اصلیت اصفهانی دارند. محمد اصفهانی از نبیرگان وحید دستگردی، شاعر معروف، تک فرزند خانواده و متأهل هستند. در این لحظه سرود دلواپسی ها رو بشنوید با صدای آقای محمد اصفهانی.
سیهامو بگیر از من، غم ها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سال ها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم. سیهامو بگیر از من، غم ها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سال ها همزاد من بودی، فهمیدم تو سایه بونه خستگی هامی، تو سایه بونه خستگی هامی.
عزیزان، مرحوم پدر محمد اصفهانی وقتی زمزمه و صداهای محمد را شنیدند و تشخیص دادند که می تواند بخواند، سعی کردند با راهنمایی و سوق دادن وی به سمت قرآن کریم به خواندن وی شکل و جهت ببخشند. محمد اصفهانی تحصیلات ابتدایی را در دبستان علوی به پایان برد و در مسابقات قرآن قبل از انقلاب در رده نوجوانان مقام کسب کرد. به خاطر کسب مقام در مسابقات قرآن قرار شد به کویت اعزام شود که این سفر به خاطر مخالفت مادر لغو شد. محمد اصفهانی از اوان کودکی قرائت قرآن کریم را به سه روایت نزد اساتید وقت آموخت و از شیوه های مختلف این فن به ویژه شیوه استاد مصطفی اسماعیل بهره‌مند شد. تا کنون در محافل مهم بسیاری از حضور دکتر اصفهانی برای قرائت قرآن استفاده شده است. مرحوم پدر محمد اصفهانی هم صدای خیلی خوبی داشتند و هم پزشک بودند و در زمان رژیم شاه جزو عناصر انقلابی به شمار می آمدند. پدر ایشان بارها و بارها زندانی شدند و فشار شکنجه های شدید را متحمل شدند و در سال 1359 و در زمانی که محمد تنها 14 سال داشت به سبب شکنجه هایی که در زندان های شاه متحمل شدند سکته کرده و درگذشتند. در این لحظه سرود حسرت را تقدیم می کنیم با صدای محمد اصفهانی. دوستان گرامی، خانم زهرا شجاعی رئیس سازمان مشارکت زنان درباره روز 12 بهمن سال 1357 میگوید روزی که قرار بود امام وارد ایران شود، 12 بهمن کمیته‌ای برای استقبال اولیه از ایشان در فرودگاه شکل گرفت. کمیته نمایندگانی از اقشار مختلف مردم را برای حضور در سالن فرودگاه انتخاب کرد. از میان دانشجویان نیز 150 نفر انتخاب شدند. از هر دانشکده‌ای یک خانم و یک آقا. من هم به عنوان نماینده خانم دانشکده خودمان برای استقبال انتخاب شدم. اول قرآن توسط دکتر محمد اصفهانی واعظی که آن موقع 12 سال سن داشتند قرائت شد و بعد پیام دانشجویان اجرا شد. آنگاه سرود خمینی امام را دانشجویان و دانش آموزان اجرا کردند. همکنون سرود لاله های عاشق را بشنوید با صدای محمد اصفهانی. شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهد چنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان انتقال داده خاورمیانه یا MDT خواهیم پرداخت. شرکت انتقال داده خاورمیانه یا همان میدل ایست دیتا ترانسمیشن با نام تجاری MDT از سال 1388 و با اتکا بر دانش، تخصص و سوابق کاری مؤسسین آن، فعالیت خود را به عنوان یک شرکت پیمانکار طرح و ساخت و متمرکز در حوزه اتوماسیون صنعتی، مخابرات، تلمتری و اسکادا آغاز نموده است. به تدریج و با افزایش تجربه و دانش فنی و اجرایی تیم‌های مستقر در پروژه‌ها و بنابر سند استراتژی توسعه شرکت، به گستره فعالیت‌های خود در حوزه تأسیسات مکانیک در بخش خطوط انتقال لوله آب، نفت و گاز به صورت همکاری با برخی از شرکت‌های همکار و همچنین ساخت و تجهیز پست‌های برق توسعه بخشیده است. رویکرد اصلی این شرکت اجرای به موقع پروژه‌ها همراه با نوآوری و استفاده از تکنولوژی روز دنیا از طریق برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی دقیق و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی در راستای کاهش هزینه‌ها و پیامدهای زیست محیطی و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و ایمنی کارکنان می‌باشد. این شرکت توانست در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع 2 مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. این شرکت خدمات متعددی را در واحدهای طراحی و مهندسی، ساخت و نصب، نگهداری و بهره برداری و تهیه و تامین ارائه می دهد. واحد طراحی و مهندسی این شرکت یکی از واحدهای خدماتی این شرکت است که با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص و مجهز به تجهیزات کامپیوتری بروز، نرم افزارهای طراحی و مدل سازی، آزمایشگاه پیشرفته طراحی و تست سیستم‌های کنترل و مخابرات و نیز مشارکت با شرکت‌های معتبر داخلی و بین‌المللی در زمینه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، نفت و گاز، کنترل و ابزار دقیق، برق و نیرو و مخابرات و شبکه توانمند می‌باشد. به عنوان مثال، برخی از خدماتی که در بخش خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، نفت و گاز ارائه می‌شود، شامل تحلیل دینامیکی استاتیکی فشار و دبی خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، گاز و طراحی سامانه‌های اندازه‌گیری و تشخیص نشت در شبکه‌های انتقال و توزیع آب و گاز می‌باشد. خدمات بخش ساخت و نصب شامل خطوط انتقال آب، نفت و گاز، ساخت و نصب و راه‌اندازی است. به عنوان مثال در صنعت نیروی این شرکت خدماتی چون ساخت ساختمان و استقرار پست‌های توزیع 20 کیلوولت به 400 ولت شهری و تابلوهای برق و کنترل و در بخش نصب و راه‌اندازی اجرای خطوط توزیع برق تا 20 کیلوولت، برج‌ها و سیستم‌های روشنایی و سیستم اتوماسیون پست ارائه می‌گردد. عزیزان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، برنامه‌های رادیوی تاجیکی وقت شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر همه شما را به خدای یکتا می سپارم. Yeah.
آقای علوی عزیزی اشکالات آقای کیروش و من شنیدم خود آقای نبی و حتی آقای تاج هم گرفته بودن از این کمپی که حالا قبلا انتخاب شده بوده از نظر جهت دسترسی نزدیک مرکز خرید شلوغ یه جوری دید دارن به داخل کمپ از اطراف تپه‌های اطراف و اینا اینا قرار برطرف بشه درسته؟
درستون برسونم که به هر حال سفری که ظرف هفته‌های گذشته آقای کیروش و همراه آقای نبی آقای خراتی با واسطه به این کمپ داشتن دقیقا در جهت برنامه‌ریزی جهت ترمیم یا به هر حال به شکلی تکمیل ظرفیت موجود در این کمپ بود و روند به سمتی پیش رفت که با همکاری که توسط هسپیتالیتی انجام شد اونجا خیلی از آن چیزی که مد نظر بود به مرحله انجام و در فاز اجرا قرار گرفت. حالا مباحث بعدی هم به همین شکل در حال انجام هستش، ان شاء الله حداقل در حد اقلی و دست کمی از آن چه مد نظر آن که روش هست و کاد متفقی اعمال بشه و اونجا به این شرایط مطلوبی برسه. برای مثال بحث دید داشتن زمین تمرین و اونجا مباحثی بود که بحث کاورینگش انجام شد و پوششی که اطراف زمین رو در بر بگیره. خب مرتضی ادعای کیروش به بحث دیتا و اطلاعات درون تیم بسیار بسیار تاکید داره و اینکه این جنگ درون زمین به نوعی از شرایطی به وجود میاد که بیرون زمین ممکن اطلاعاتی وجود داشته باشه توسط حریفان که در واقع کمک کنه به اون جنگ درون زمین. و من فکر می‌کنم که در همین مسیر ایشون تاکید محکمی داشتن در این موضوع که این اطلاعات آمار و اخبار مربوط به تیم در حوزه تمرینات در حوزه برگزاری مسابقات در شرایط عادی و محفوظ باقی بمونه که انشاءالله تیم ملی در کمال آرامش و بهترین وضعیت رقابت خودش
رو آغاز کنه. خب آقای علوی، بحث نظرسنجی هم به اطلاع شما برسونم که درباره طراحی پیرانه تیم ملی فوتبال بود که از بین گزینه‌های خوب متوسط ضعیف و موضوع مهمی نیست. گزینه ضعیف 30% رأی آورد و گزینه خوب 29%، یعنی حالا نظرها خیلی مختلف درباره طراحی لباس